بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت بزرگوارانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. انشالله که خداوند عزاداری های همه رو مورد قبول قرار بده. بهترین چیزی که ما میتونیم از این دوران به دست بیاریم سبک شدن و خالی شدن از گناهانه. انشالله که خداوند همه گناهان ما رو مثل برگ درختان بریزه و این کمبودهایی که منجر میشه ما از امام جدا بشیم و دور بمونیم رو انشالله جبران بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب همونطور که مستحضرین گفتیم که تعقیبات نماز مغرب کارش اینه که به ما یاد بده که چگونه مرز شناس بشیم، چگونه بتونیم جایگاه ها رو تعیین کنیم و اردیمش طبق این نموداری که اینجا میبینید. اگه این نمودار رو روش توجه بکنیم هر علمی که انسان پیدا میکنه اول باید ببینه هست و نیستش رو ببینه دست شما، بعد هست و نیست اون چیزیه که مثلا راجبه انسان هست، خود من هستم و اینطور نیست که نباشم و بین این دوتا انسان وقتی تردد میکنه که من هستم و اینطور نیست که نباشم علمش تشدید میشه، اصلا به واسطه اینه که تشدید میشه. حالا همین الان که شما اینجا نشستین همین کارو بکنین علمتون تشدید میشه که من اینجا نشستم و اینطور نیست که نشسته باشه، من سر کلاسم و اینطور نیست که سر کلاس نباشه. این وقتی این دومیشو میگین یه حالت جدیت داره، من هستم اینطوری نیست که. از بعض وقتا هم حتی ما تو بحثامون با هم همین حرفو میزنیم، میگه من این کار من پدرم اینطوری نیست که پدر نباشه، این هست و نیست. من پدرم اینطور نیست که نباشم، یکی این طرف هستمه اینطور نیست که نباشم. اتفاقا وقتی میگین اینطور نیست که پدر نباشم، یعنی مثلا من پدرم مادر نیستم، من پدرم برادر نیستم، من پدرم دیوار نیستم، من پدرم چرخ گوش نیستم، من پدرم سیب زمین نیستم. اون گزاره هایی که حالت نفی داره خیلی به انسان کمک میکنه. نه تو کتاب علامه طباطبایی رحمت الله علیه همچنین شهید مطهری تو کتاب اصول و فلسفه راجع به این موضوع اصلا بحث مفصلی داره که شما وقتی میگن علم اصلا از همین جا گسترش پیدا میکنه که این هست و غیره اون نیست، که اسم اینو میذارن حمله هوهو هو هو و هو و اون هو و هو و اون همونه و غیر خودش نیست. یعنی علم اینطوری اولین گزاره ای که راجبه هر چیزی هست اینه. مثل اینکه میگی خدا خداست و غیر خدا نیست دیگه. غیر خدا نیست، غیر خدا یعنی نیست، یعنی مخلوق نیست، یعنی مرزوق نیست، یعنی خدا خداست، خدا یعنی همه کار است. این هست و نیست خیلی مقامش با شکوهه، باید و نباید میاد روی این که چه کاری باید انجام بشه، میاد روی حکم یه کاری. مثل این که من پدرم هست، باید پدری کنم، پس باید یه جایی تصمیم بگیرم، پس باید یه کاری بکنم. البته ممکنه باید و نبایدش یه باورم بره، یعنی پس باید اعتقاد داشته باشم که من مسئول این خونم. همچین این باید و نبایده، شدن و نشدنم که من میتونم موفق بشم، من پدر موفقی باشم یا پدر ناموفقی باشم، این میشه شدن و نشدن، این مقایت، این میشه سطح گزاره هامون، عمقش با این اینا تعیین میشه. مرز شناسی، افق شناسی، ابعاد شناسی یا مراتب شناسی، مرز بین دونستن و ندونستن، مرز بین ظلمات و نور، مرز بین دوتا دریای شور، مرز بین چور و شیرین، مرزهایی که بین انسان عالم و جاهل، مرزها، مرزهاشون خیلی واضحه و مرز دارن، یعنی فرق میکنه یه نفر یه چیزی رو بدونه و یه چیزی رو ندونه، مرزش معلومه، مرز داره. مرز اون جاییه که دقیقاً میشه خط کشی کرد، طیف دیگه نداره، یعنی یا این وره یا اون وره. افقم که جایگاهه، مثل این که شما برای یه چیزی یه جایگاهی قائلی، اینا مثل همون هست و نیستن، مثل همون باید و نبایدن، ولی اینا دیگه اسمشو میگیم افق. مثل اینکه شما میگین فلانی مدیره، مدیره، من اون رو به شکل مدیر میبینم. دیدین بعضی بچه ها رو، بچه کوچیکن ولی قیافه هاشون طوریه که خیلی متشخصن، میگین این بچه از همه الان دکتره. این جایگاه شما برای دکتر یه چیزی تو ذهنتون هست، این جایگاه اون تصاحب میکن. حالا چه برسه اینکه این دکتر باشه. بعضی ها برای اینکه خودشون رو مطرح کنن هر جا میرم میگن این خانم دکتره، این آقای دکتره، این فلانه، منظورشون اینه که ما با افراد متشخصی رفت و آمد میکنیم. البته این خوبه ها، بد نیم، ولی خب جایگاه برای خودشون جایگاه سازی میکنن که ما کملکی نیستیم، به هر حال یک کسی هستیم دیگه. این میخواد طرف او رو در یه ابعاد، یه جایی، یه جایگاه خاصی براش درست کنه و اونا ببینه میخواد یه حرف مهمی لازم بزنه. خوبش هم داریم، مثلا حضرت موسی وقتی که قدمت پیش فرعون گفت من از طرف خدا آمده، من سر خود که نایمدم، من رسول پروردگارم. این یعنی یه جایگاه. فرق میکنه یه نفر رسول باشه یا یه نفر همینطوری حرف خودشه بزن. قسمت بعدی هم ابعاد شناسیه، مراتبه، طیف داره، مرتبه ها، مرتبه هایی که هست. مثل اینکه یه نفری هم میتونه پدر باشه، هم میتونه مدیر باشه، هم میتونه برادر باشه. مثلا ما خیلی وقتا به پسرمون میگیم برادر، یکی میگه یعنی چی این پسرت، میگی برادر. خب در این حال که پدرم، خب میتونم برادرم باشم، نمیتونم با پسرم نمیتونم برادر باشم، چرا میتونم برادر باشم؟ یه مرتبه ای میتونم خودم بیارم در یه مرتبه ای، چون میگه انما المؤمنون اخوه، خب اون مؤمنه، منم مؤمنم، انشالله جفتمون مؤمنیم، لزومی نداره من در یه جایی بخوام پدر بودنم رو، این مرتبه داره. مراتب خوبیش اینه که بود داره، میتونین شما هر دفعه ای به پس مرز، افق، ابعاد، اینا هم اینا میشن علم بیان. یعنی اگه کسی راجع به هر چیزی یه همچین علمی داشته باشه، متخصص اون موضوعه. مثلا شما راجع به فیزیک، علم فیزیک هست و نیستاشو توی حوزه میشناسیم، باید و نبایدشو میشناسیم، میدونین کجا هم میره، مرزای بین مطالبش هم میشناسین، جایگاه موضوعاتش هم میدونید، مراتبش هم میشناسین. خب شما معلومه دیگه میشین فیزیکدان دیگه. به نسبت احاطتون نسبت به هر چیزی اون علمو به دست میارین، این میشه حلقه بنیادینه علم در انسان. که یکیش سطح میده، یکی عمق میده. یعنی من فیزیک بلدم یک کلاس، میگیم هر چه که مرز شناسیتون بیشتر بشه، افق شناسیتون، ابعاد شناسیتون بیشتر بشه، چی میشه؟ عمقش بیشتر میشه. میتونیم بگیم ما دو وجب بلدیم، سه وجب بلدیم. چنیدی میگن بعضیا اقیانوسی هستن به عمق یه وجب. یعنی چی؟ نسبت به خیلی موضوعات میدونن، ولی عمقشون خیلی زیاد نیست، در همین حد معمولیه. خب این مطلبی بود که جلسه پیش گفتیم و اینو تو تعقیبات هم اومدیم تطبیقش دادیم. گفتیم توی تعقیبات وقتی نگاه میکنید، تو تعقیبات نماز مغرب شما شناخت مرز خالق و مخلوق رو میبینی، شناخت شأن خالق و سیطره او رو میبینی، ابعاد زندگی رو میبینی، شناخت جایگاه زندگی آخرت نسبت به دنیا رو میبینی، شناخت مرز خطر و ایمنی یا نجات رو میبینی، همچنین میتونین دیدن خود در افق خطرات و خدا در ایمنی بخشی از خطرات، شناخت مراتب اینا رو میتونین قشنگ توی دعا ببینین، دعا رو میتونین از این منظر نگاه کنین. یعنی شما در واقع میتونین دعا رو در سه سطح، یکی سطح مرز شناسی، افق شناسی، ابعاد شناسی، میتونید طبقه بندی کنید. که من یه طبقه بندی هم کردم که اون گفتم بخش اولش مرز بندی برای مقدس شمردن جلوه ربوبیه، مرز بندی میکنید، یعنی میگید که این خداست و این خدا اینطوریه که قسمت های اولیه که گفته شد. قسمت دومم اسمشو گذاشتم چی؟ شناخت جایگاه حالا خداوند و توجه به جایگاه خود. و بخش سوم دارم گذاشتم قسمت ابعاد شناسی که ابعاد دیگه، ابعاد وجودی انس. خب این خلاصه ای از جلسه گذشته بود، اینا رو گفتیم. ما بحثمون این جلسه راجبه بحث هست و نیست ها بود و من گفتم سبک کلی رو گفتم. ما اومدیم عنوان فصلم رو گذاشتیم روی هست و نیست، پس عنوان فصل دوممون رو باید و نبایده، عنوان فصل سوممون هم روی شدن و نشدن. یعنی بعد مرز شناسی، افق شناسی، مراتب شناسی یا ابعاد شناسی میاد زیر تیترهای ما، زیر عنوانامون قرار میگیره. این خودش یه سبکه. شما وقتی که مؤلفه پیدا میکنید، دوتا مؤلفه پیدا میکنید، مؤلفه هست و نیست، یکی صد داره، یکی عمق داره، سه تا مؤلفه این دارین، یکشو میتونین بذارین عنوان فصلتون، اون سه تا رو میتونین توی فصلتون کار کنین. این قاعده کلیه، میتونین خیلی، یعنی از نظر فصل بندی خیلی شسته رفته است. بله، چون عمق پیدا میکنه میاد روی اون یکی. اگه عکسشو بذاریم درست نمیشه. یعنی اگه مثلا اینو بذاریم مرز شناسی و بعد بگیم هست و نیست، باید و نباید فلان، یه چیز بیریختیم. شاید بعضی وقتا ما هر دو سمت رو میریم ببینیم چی میشه، ولی معلومه که نمیشه. وقتی اون پای اصلی باشه بعد این عمق رو بذاری روش، بهتر جواب میده. خب خلاصه بحث ما اینجا این طوریه که اصلا انسان حس داشته باشه نسبت به چی هست چی نیست و نسبت بهش توجه داشته باشه، که حالا اینا رو ما بعضیشو جلسه پیش گفتیم و رسیدیم به اینجا رو خوب گوش بده، اینا رو جلسه پیش نگفتیم. گزاره های هست و نیست در یکی از شاهکارهایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده قرآنه. قرآن اصلا کتاب بیانه که اسمش میگن تبیان، کتاب بیانه بهش میگن تبیان. تبیان یعنی این که میگه تبیان کل شهر، یعنی کتاب بیان، یعنی خدا به شما میگه چی هست چی نیست، چی باید چی نباید، چی میشود چی نمیشود. این خیلی مهمه. غیر قرآن هم نمیتونین در واقع غیر قرآن هم نمیتونین ببینین، حتی روایات اهل بیت متأثر از قرآن هم. یعنی بر اساس تبیان کل شیء یا قرآن این کار رو انجام میدن. پس علم بیان در زندگی انسان به وسیله قرآن فعال میشه. یعنی اگه کسی قرآن نداشته باشه فکر میکنه که علم بیانش فعال شده و هدایت شده، فکر میکنه. حالا البته بعضی ها این حرفایی که من میزنم و یه خورده ناراحت میشن وقتی مراجع به قرآن انقدر تند و تیز حرف میزنی، بعضی ها بهشون بر میخوره. برخوردن نداره، به نظرم باید واقعیت ها رو پذیرفت بدون برخوردن. و اونم این که کسی که قرآن بلد نیست، قرآن بلد نیست، ممکنه یکی حافظ قرآن هم باشه ها، نه نتونه هست و نیست در بیاره از قرآن، نتونه باید و نباید در بیاره، نتونه شدن نشدن در بیاره، این در واقع چیه؟ این در واقع علم بیانش به سمت هدایت نمیره، علم بیانش میاد توی زندگی دنیا. یعنی خیلی خوب میفهمه خونه 40 متری با خونه مثلا 100 متری خب یکی نیست، اینا رو خوب میفهم، پول داشتن و پول نداشتن مساوی نیست، اینا رو خوب میفهم. امشب جای خوبی میریم یا جای خوبی نمیریم، اینا رو خیلی خوب میفهمه، اینا باره علم بیانه. ولی اینا محدود میشه، بلد داره که علم هم فل آخره، اینا محصور میشه در مسائل دنیا، دیگه نمیره رو مسائل عمقی، نمیره رو مسائل حیاتیه یه زندگی. چون شما اگه بخواین به افقهای عالم دست پیدا کنین، خب بایستین یه هست و نیستش رو یکی بگه که آشنایه به اون افقهای عالم هست، و خب اون خداست دیگه. اگه خود با انسان با تجربه اینا به دست نمیاره. آدم ها میخوان همیشه با تجربه به دست بیارن، علم و تجربه میدونن، احساس میکنن اگه اصلا علم میگن منظور تجربه است. خیلی هم ناراحت میشن که اگه مثلا گفته بشه که تجربه نمیتونه علم بیان را هدایت کنه، میتونه به انسان یه علم بده ولی نمیتونه هدایت کنه. اون چیزی که میتونه انسان را هدایت بکنه چیه؟ قرآنه. خب این حالا قرآن شیوه های مختلفی داره برای اینکه هست و نیستاشو بگه. یک، اینا رو خیلی خوبه بدونیم، یعنی استفاده از اسماء اشاره خیلی مهمه تو قرآن. اسم اشاره، اسماء اشاره تو قرآن خیلی زیاد نیستن، کافیه شما هازا، زا، اولایکه اینا رو بزنی. اینا وقتی خداوند از اسم اشاره استفاده میکنه، فرد با یه چیز رو ببینه، میگه که ذالک الکتاب، این کتاب. کدوم کتاب؟ باید ببینی دیگه، ببینی این کتاب، این کتاب، منظورم این کتابه. پس بنابراین میگیم بداند آن چیز همان است که خداوند نشان داده، ذالک الکتاب یعنی این کتاب. میگیم منظور تو این کتاب چیه؟ یا همون کتابی که دست رسوله، همون کتابی که نازل شده به رسول. یعنی حواستون باشه که کتابی که معاویه سر نیزه میکنه اون کتاب نیست. کتاب ذالک الکتاب اون کتابیه که دست رسوله، یعنی اون کتابی که از توش امیرالمومنین میاد بیرون. ذالک الکتاب این کتاب. پس بنابراین خدا به واسطه این اسماء اشاره حقایق بسیار محوری رو برای انسان بیان میکنه، چون سریع هم میگه ببین این، این منظورم اینه، غیر این نیستا. در واقع با اسم اشاره اشاره میکنه. تو خود ما هم وقتی اسم اشاره به کار میبریم دقت کار خیلی بالاتره. مثل اینه که ما اینجا نشستیم، من بگم اینجا رو ببینید، اینجا رو ببینی، درسته که وقتی منتقل میشه به بقیه اینجا یه ابهامی داره، ولی برای اون مخاطبی که حاضره اینجا خیلی محسوس داره. اینجا رو ببینید، ببینی اینجا رو ببینی، چی؟ بله دیگه، اینجا یعنی غیر اینجا رو نبینید، ببینی اینجا رو ببینید. اینا دارم میگم، غیر اینا نمیگم. منطقه اسم نمیتونه اینقدر، چون بلافاصله شما رو مواجه میکنه با خود اون عین و این خیلی قدرت بالایی داره. اصلا کلا اسم اشاره، اسم اشاره های قرآن هم اگه یه جستجویی بزنین خاصه، خیلی خاصه. خب دومی استفاده از تأکیده تو قرآن. نوعا تأکید های قرآن بر هست که به صورت ضمنی بعد نفی غیر اون دلالت داره. این موارد بسیار متعدد و بسیار شایع تو هر سوره ای که نگاه میکنین تأکید ها زیادن. اصلا شما سوره رو که نگاه میکنی هر سوره ای برای خودش یه سری تأکید هایی داره که با ان است یا با واو قسمه یا با لقده یا با موارد از این دسته و در معنا قطعیتی ایجاد میکنه که فرض خلاف آن برای مخاطب ممکنی. جالبیه انها یا کلن تأکیدهای قرآن اینه که در طبعش حصر ازش فهمیده میشه، با اینکه تأکید هیچ وقت در عربی بر حصر دلالت نداره، ولی در قرآن نوعاً تأکید که گفته میشه نوعاً یه مدل، یه این است و جز این نیست، مثل انما تولید میکنه. یعنی وقتی میگه ان الذين امنوا، یعنی حواستون باشه غیر این نیست دا. درسته که ان نما نمیاره، ولی تاکیدهای قرآن شبیه هست. مثل ول است، ان الانسان لفی خسی. فکر نکنید که غیر این حالت وجود داشته باشه و الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. البته خودمون نفی و اثباتش خودش اون حالت تاکیدو داره. استفاده از نصب، نفی یا اثبات، تساوی بین دو چیز. یکی از شیوه های بیان هست و نیست تذکر بر اینه که نباید چیزی مساوی باشه و اکنون مساوی شده و نیز در واقع پس چی داره؟ انسان ها بودن پیامبر با نبودنش یکی میگیرن، در صورتی که هستن فرق میکنه. یه جامعه ای که پیامبر داره با یه جامعه ای که پیامبر نداره کاملا فرق میکنه. خب در مثاله اونجا مثلا میگه که سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم فهم لا یؤمنون، اینا چه انذار بهشون بدی چه انذار ندی تأثیری درشون نمیکنه. فکر کنم این چه خودت نه درست نشه. آه چرا درست شد. خیلی این بحث تساوی هم اینجا خیلی مهمه. مثلا بفهم ذکرون للعالمین میخواد بحث چیزو مطرح بکنه، میخواد فراگیری ذکر بودن قرآن رو مطرح بکنه. یعنی شما دیگه مال قوم خاصی نیست، مال امت خاصی نیست. نه منظور انسان های مختلف، نه این مال اینه، این سیمش یه خورده کش اومده، اعصابش خورد شده. عزیزم راحت باش، کش نمیای الان خوب میشه. یه خورده باش پای با ریش خنده حرف بزنی تا نه همه چی احتیاج به ریش خنده داره، وسایل، تکنولوژی، ماشین، همه چی. اگه ریش خند نکنی همونجا سر کارت میذاره، میگه برو ببین، برو خودت درستش کن، برو برق بیار. بابا جون من برقم کجا بود؟ خیلی ناشعور دارم واقعا. یه چیزی ناراحت شده نمیدونم چی. ها اون باره چی داشته؟ باره سراحیه. خیلی یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی. این بحثی که داریم میشنوین خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه. نتیجه اینه که ما خیلی مطالبی که دور و برمون هست اینا رو خیلی حسشون نمی کنیم، به دلیل اینکه هست و نیستاشون، مرز بین هست و نیستاشون رو نمی دونیم. و به همین دلیل هم مثلا جا داره آدم ساعت ها بشینه بگه خدا هست، خدا هست، خدا هست، و هرچی غیر خداست نیست. بات نیست، نیست، نیست. یعنی اینجوری آدم صحبت بکنه با خودش میتونه چیکار بکنه؟ خیلی از حقایق رو باید و نباید بر پایه هست و نیست. یعنی هر چیزی که هست حتما یه بایدی متناسب با خودشو داره. هیچ هستی بدون باید نیست در حوزه انسان. حتی اقلش اینه که انسان باید به اون هسته توجه کنه. البته ممکنه شما بگین هستایی توی این عالم باشه که هیچ ربطی به انسان نداشته باشه، ولی منظورمون هستاییه که خدا تو قرآن گفته. مطلقه هست ما نمیگیم. هلا. آن زنده است و این طوری که زنده نباشه، یعنی آدم وقتی این جمله رو چند بار بخونه زنده است و این طور نیست که زنده نباشه، اگه قرآن جلوش باشه باید احساس کنه که قرآن داره باش حرف بزنه. مگه نمیگی زنده است؟ چرا؟ پس زنده است یعنی این طور نیست که زنده نباشه ها؟ بله باش. ببین زنده است اینطور نیست که زنده نباشه ها. بعد کم کم حس میکنه که این زنده است. نه خوبه همینطور فعلا میریم جلو. اگه گیر کردیم که دست شما دارم. استفاده از جملات نفی و اثبات تو قرآن خیلی جالبه و خیلی زیاده. نفی و اثبات اصلا شیوه جالبیه. مثل این لیسل برن تولو و جوهکم قبل المش بر این نیست ولیکن بر این هست. یکی از شیوه های مهم و اصلی در تبیین هست و نیست. و خیلی جالبه که ما بتونیم توی زندگی همون اصلا اینجوری حرف بزنیم، بگیم که این نیست ولی این هست، این هست لیکن این هست. که خیلی این نفی و اثبات ها جالبه. من این پایین از مواردی که اومده ذکر شده که دو جاش راجبه بره، از چند جایی که اومده راجبه هستش هم درست نمیفهمی. بله اگه نیستش رو درست نفهمه هستش هم درست نمیفهمی. هم نیست. بله. و ما نوعاً تو فهمامون یکیش نداریم و این خیلی گیجمون میکنه توی زندگی. استفاده از کلمه خود لکن که فلم تقتلوهم، این شما نبودید که آنها رو کشتین، ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله. خود لکن خودش یه استفاده میشه ازش کرد. کلمه کلا همینطور. یکیش نفی و اثبات بود، یکی لکن بود، یکی استفاده از نفی یا اثبات، استفاده از تاکید، استفاده از اسماء اشاره. استفاده از کلمه لکن، استفاده از کلمه کلا و حالا خیلی خوبه که دوستانی که میخوان ختم قرآن داشته باشن یه بار ختم قرآن اینطوری داشته باشن، یعنی از اول قرآن نفی یا اثبات ها رو در بیارن یا این نها رو در بیارن یا این نما ها رو تأکید ها رو در بیارن. یعنی بر اساس همین پنج شش تایی که گفته لکن ها رو در بیارن، کلا ها رو در بیارن، ببینن خدا رو چه چیزی تأکید های قرآن رو چه مواردی رفته که خیلی جالبه. اگه کسی این کار بکنه کل نداره قرآره قرآن رو استخراج میکنه. خب ما یک کاری رو قبلا انجام دادیم که بعضیاتون دیدین این کارو. این کار در زمان خودش کار خوبی بوده، حالا نمیدونم الان خوب باشه یا نه، در زمان خودش یه زمانی بوده. نمیدونم اینا دیدین یا نه، بعضیاتون دیدین، اسمش هست کتاب نظام سازی خیر. یه فصلی داره به نام راهبردهای دستیار به خیر، تبیین خیر. چون اگه دقت بکنین برای نظام سازی تفصیل خیر، ترجیح خیر، تعیین خیر، گزینش خیر، تحقق خیر، یکی از محورها هم هست تبیین خیر. یعنی اینکه وقتی یکی میخواد در جامعه خیر اقامه بشه، خیری رو به دیگران یاد بده و آموزش بده، اون باید بتونه اون رو تبیینش بکنه. این مواردی که هست رو من البته تو این من سوره مبارکه بقره شروع کردم، انواع تبیین، یعنی خدا چگونه وقتی میخواد یه مطلبی رو هست و نیستش رو بگه، چگونه هست و نیستش رو بیان میکنه. تبیین یعنی حدودا به شماره چیزی حدوده 33 حالت در آوردم. خیلی ها بعد دیدم بعضی جا اینا رو به عنوان اقنا به کار میبرن، یعنی تو مقالات که شما نگاه بکنی میگن که چگونه یه نفر رو شما میتونی اقنا بکنی یا مثلا یه مطلبی رو بهش بگی. حالا اونو در بله اصلا از مطابقه سوره بقره اگه بتونم بیارمش، اگه کسی اینو نایده حتما یه نگاهی بندازی. یکیش من همشو نمیگم، فقط یه گذری میگم که چون این در واقع اگه بنابشه کسی کار کنه این یه بخشی از این کتابه، ولی چون توی این کتاب گفته شده دیگه ما اینو تو اون کتاب ذکر نمی کنیم. تبیین دلالتی، تبیین تعریفی. یه موقعی همون اسم اشاره رو من اینجا گفتم، تبیین دلالتی. در این حالت تبیین شی با خود شیه، گزاله که این کتابه. تبیین تعریفی، للمتقین الذین یؤمنون، یه متقین اینن، اینن به صورت تعریف. تبیین مقایسه ای، بین دوتا چیز مقایسه ایجاد میکن. بله دیگه، هست و نیست داره، یعنی وقتی میخواد هست و نیست رو بیان کنه مقایسه میکنه و هست و نیست رو بیان میکنه. تبیین فرایندی، یعنی میاد فراینده مثلا هدایت رو میگه، فراینده زلالت رو میگه، فراینده نفاق رو میگه. تبیین تمثیلی، نه یه مثل میاره. تبیین تشبیهی، از تشبیه استفاده میکنه. تبیین استدلالی، میاد برای دلیل اقامه میکنه، یعنی همراه با هست دلیلم اقامه میشه. تبیین به تحدی، تبیین تطبیقی. تطبیقی یعنی میگه که شما بعدن اینو این هست رو با یه هست دیگه میتونین بعدن رو هم بگذاری، یعنی یه هستی رو با یه هسته دیگه بعدن. تبیین تقسیمی، استثنایی، اینا حدوده 30 خورده ای حالته. اینا خیلی خوبه از این جهت که کسی بخواد در مقام تعلیم اینا رو یاد بده، مثلا میتونین تشخیص بدین که این بنده خدا تبیین عطفی نداره، تبیین مقایسه‌ای نداره، این تبیین تمثیلی نداره، این تشبیهی نداره. یعنی اگر بخوای مثلا این قدرت بیان پیدا کنه، باید این انواع تبیین در او مستقر بشه. اینا تو مراحل رشد خیلی مهمه. یعنی اگر فرض بنا بشه که شما برای بچه‌های ابتدایی نظام آموزشی طراحی کنید، باید این 33 تبیین را تا آخر ابتدایی اینا بلد باشه. حالا دور دومه، خیره دیگه، یعنی بایستی بتونن تبیین تخییری یا بدونه تبیین فلان، یعنی بتونه یه چیزی رو به وسیله تخییر بفهمه، یه چیزی رو بتونه به وسیله این بفهمه، بتونه انواع اقسام فهمش فعال بشه. نه استقراءه دیگه، من فقط سوره بقره رو خوندم. فکر نمی کنم. نه استقراءه، ولی استقراءه که به سمت حصر میره. من نتونستم چیزی بهش اضافه کنم. ولی سوره بقره اینا همش چیزا دیگه، ردیفی سوره بقره است. یعنی آیه 1, 2, 3, 4, 5 همینطوری فقط انواع قالباشو استخراج کردیم، این اسما در اومده. من میخواستم مثلا 5 مدل مثال بزنم، بعد اومدم سوره بقره رو باز کردم، دیدم این که این یکیه، بعد دوم اینم که یکی دیگه است، این رفت تا 33. برام هم جالب بود که چجوری سوره یه سوره اینقدر حالتهای مختلف بیان داره. بله 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 نه تو خواستش دلیل. ببینین ممکنه شما آیه رو وقتی نگاه بکنین بگین که نه این آیه اونی نیست که شما میگین، میگم خیلی خوب اشکال نداره، ولی خب برای هر کدوم یه تعریفی اینجا آوردم. ببینین اینجا تعریف مثلا در این تبیین به محفوظات فرد دلالت داده میشه، یعنی رو هست و نیستی تکیه میشه که خود فرد میدونه. اینا بهش گفتیم تبیین ذکری. برای هر کدوم تعریف آوردیم و این تعریف مهمه و ممکنه شما همه آیاتو بردارین، فقط خود اون عنوانو با تعریفش بذارین. که البته اگه کسی گفت که نه نمیشه که آیات قرآن اینطوری نمیگه، میگیم خیلی خوب باشه. ببین این در این تبیین مخاطب دارای باور و اعتقادی است که لازم است خلاف آن اعتقاد و باور را داشته باشد، پس شده تبیین تقابلی، به تقابلش داره تبیین میده. یه چیزی تو ذهنشه این خلافش رو بایستی اعتقاد داشته باشه. نه هم که پاداده رفتیم دیگه، هیچ دلیل غیر خودش نداشته. یعنی سوره بقره اینا، بله اینا بله به نوعی تفصیل دلالتن. هر چیزی که تبیینه یه چیزیه میتونه تفصیل یه چیز دیگه باشه، عینش رو به کار نمیبریم، میگیم که اینا تبیینن بیانن، انواع تبیینن ولی تفصیل دلالتن. یعنی شما برای دلالت، یعنی وقتی میخواین یک کسی رو دستشو بگیریم به جایی برسونین، میتونین حالتهای مختلفی براش بله 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 تفصیل میشه. بله تفاوتش با تبیین، تبیین دیگه میره رو خودش دیگه، به این کار میگم تبیین، به این که میخوام یه چیزی رو هست و نیستش رو به شما بگم به این میگم تبیین. همینطوری میتونی بگیم بعد نه شما یه واژه‌ای داریم به نام تبیین، یه واژه‌ای داریم به نام تفصیل. کار تبیین نشان دادن، جدا کردن و متمایز کردن و در واقع مرزبندی بین دو تا چیز. بهم میگیم تبیین، درسته؟ مثل اینکه من میخوام راجبه دو تا تعریف اینا رو از هم جدا کنم یا دو تا شیء رو جدا بکنم، اینا بهش میگم تبیین. تو تفصیل کارم چیه؟ تفصیل میام چیکار میکنم؟ یه حقیقتی رو در نظر میگیرم کل. حتما تو تفصیل یه حقیقت کلی باید در نظر بگیری. بعد میگم که تو مراتب که داره این نازل میشه، یه مرتبش اینه، یه مرتبش اینه، یه مرتبش اینه. تو تفصیل حتما نظام مراتب هست، که البته همین مرتبه شناسی که ما داریم میگیم مربوطه به تفصیله. در واقع نظام تفصیل مربوط میشه به وقتی که شما نگاهتون توی این هست و نیست به احکام بالا دستش، یعنی نسبتش با بالا دست رو هم نگاه میکنیم، به این میگیم تفصیل. پس تفصیل کلی تره، تبیین جزئی تره. بله تبیین میکنه، بله تبیین در واقع مثل اینه که شما یه لوله کشی میارین خونتون، لوله هاش به هم ریخته، این آقای لوله کش به اولین کاری که میکنه عیب یابی بکنه ببینه کجا لوله ترکیده، از چی استفاده میکنه؟ از مقام تفصیلش استفاده میکنه. چرا؟ میره منشأ آب میبینه، تهش هم میبینه، بعد وسط کار میبینه کجا صدا میاد. اینا این تفصیله. یه مقام تفصیل نداشته باشه، مرتبه ها رو ندونه، جای مثلا شیر فلکه ها رو ندونه، جای لوله ها رو ندونه، این نمیتونه هیچ کاری بکنه. تو پس بنابراین این نگاه کلیش مربوط به اون مقام تفصیلش. ولی وقتی که دست به آچار میشه اون مقام چیشه؟ تبیینشه. یعنی برمیداره اونا رو، لوله ها رو جدا میکنه. این مقام تبیین خیلی به خود موضوع نزدیکه، تفصیل به ارتباط موضوع با موضوعات دیگه مطرح. خب کلا یعنی اینجوری نیست، مثل این که مثلا میگه کلا این انسان لیتقا، یعنی شما فکر میکنی وقتی انسان استغنا پیدا میکنه خوشه به انحراف نمیره؟ نخه، حتما وقتی که بی نیاز بشه هوایی میشه. اینجوری نیست که فکر کنی نشه، حتما میشه. کلا انسان لایتخا ان رواه استغنا، اگه خودشو بی نیاز ببینه حتما چی میشه؟ کلکلی میخونه. نمیشه کلکلی نخونه، خدایی میکنه. کلا فکر نکنی اینطوری نیستا، حتما اینطوری. بقیهش هم همینطوری دیگه. تو این سوره خیلی کلا زیاد داره، سوره علق سوره کلاست. یعنی اگه یه نفر بگه یه سوره کلا معرفی کنه، یکیش سوره، بازم داریم سوره، ولی این سوره خیلی. خب ما اومدیم یه سوره هم انتخاب کردیم به نام سوره انعام. تو سوره انعام یه ویژگی داره که این سوره، میخوام یه ختم انعام بکنیم، اشکال که نداره. ختم انعام یکی از کاراش چیه؟ گزاره های هست و نیستیه. یعنی در واقع فرد رو به گزاره هست و نیستی. میخوام ختم انعامی انشالله بکنیم. میگن که سوره انعام خیلی ملائکه نازل شدن باهاش، یعنی هر جای اسم سوره انعام میاد احتمالا اون ملائکه چی میشن؟ فعال میشن. و میاد. خیلی سوره عظیم و شانی. ما در تکمیل مباحثمون سوره انعام انتخاب کردیم. اگه یه نفر گفت آقا چرا شما سوره انعام برای اینجا استفاده کردین، میگیم که چون در این سوره فهرستی از گزاره‌های محوری زندگی انسان به شکل احتجاج ذکر شده. گزاره‌های احتجاجی، گزاره‌های فطری‌اند که با مختصر توجه امکان فهمش وجود داره. یعنی هست و نیستای در درون انسانه. کافیه فقط یه تلنگر بزنی این طرف روشن میشه. اگه بنا باشه روشن بشه. در این سوره دلالت‌های مهمی در بیان حقایقی که هست و نیست آن باید به عنوان مبانی اعتقادی باشه. یعنی شما یه سری هست و نیستایی دارید که به عنوان مبانی اعتقادی باید مورد توجه باشه. به همین دلیل هم این سوره به صورت اختصاصی فرد رو از ظلمات حیرت به نور علم هدایت میکنه. این خصوصیتش. اصلا سوره هم دو بخشیه. تا تقریبا آیات 70ش یه خورده این ور اون ور ظلماته، از اون به بعدش نوره. اصلا خودش تفکیک میشه به ظلمات و نور. خیلی دو بخشیه، خیلی خوبی داره. ارائه گزاره های هست و نیست در سوره به شکل های مختلف شرط هست، تاکید، اینا نمیدونم چیه، پیاده سازی و خیلی باره بر باره پیاده سازی و آموزش بودن اون از منظر استقرار باورها در افراد میافزاید. همون بار، منظورم بار. البته من هیچ وقت این کلمه رو استفاده نکردم چون خودم برام نامعلوم بوده بار استفاده کردم. منظور چی؟ وزن باشه. آره هیچ وقت بار استفاده نمی‌کنم. حالا این بدین ترتیب با هر موضوعی شیوه بیان آن نیز در سوره ذکر شده. این خیلی مهمه. میخواد یه سری باورهایی رو استقرار کن بده در نفس انسان. به نظر من اگر کسی سوره انعام رو از حیث هست و نیستی بخونه، باید و نباید، به اون صورت نداره، خیلی کم داره. غیر اون قولایی که به پیامبر میاره که اونا احتجاجه، ولی باید و نبایدی نیست، ولی هست و نیستیه. خیلی قدرت میده به فرد سوره انعام که انسان یه دور ببینه چنده چی رو اعتقاد داره، واقعا چی در درونش به عنوان هست و نیست وجود داره. خیلی سوره جالبیه. خب ما این سوره رو از آیات اولش بخونیم. من نمیخوام همه آیاتش رو بخونم، اینجا هم همه آیاتش رو نیاوردم، ولی از این جهت که به ذهنم رسید که مغرب محل نزول سوره انعامه، یعنی احساسم اینه که خیلی برای شروعها خیلی خوبه سوره انعام. یه کسی بخواد یه کاری رو شروع کنه، سوره انعام خیلی میتونه بهش قوت بده. به همین دلیل این سوره رو همین اول کار بردم. ممکنه یکی بگه خب چرا بقیه سوره ها نه، یا مثلا کدوم سوره؟ شما میگی سوره بقره، میگیم خب بقره رو که آوردیم. میگه خب زرنگی هر یه سوره دیگه بکن. میگه خب بسه حمد، سوره حمد، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اون خیلی جنبه هست و نیستیش به این شکل نیست، یعنی حال انقدر پای این به این معنا نیست، خیلی توی کف میدونه عملیات. ولی اینجا که هست، مثلا میگه خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، یعنی یه عده اومدن برای خدا عدل قرار دادن. اون به خاطر روایات، چون روایات خیلی رو ختم انعام تأکید داره و واقعا هم ختم انعام خیلی ختم انعام، یعنی خوندن سوره انعام در یه مجلس خیلی ثواب داره. اگه تدبری خونده بشه که دیگه خیلی جالبه. و جالبیه سوره انعام هم اینطوریه که واقعا فهم سوره خیلی سخته. اونایی که رفتن تو جلسات ختم انعام یا خودشون صاحب جلسن میدونن که خیلی طرف به نفس تنگی میفته، یعنی بایستی 4 تا 5 تا آیه در بره تا برسه به آیات بعدی، یعنی به این راحتی نیست. حالا یکی میگه خب به این راحتی نیست شما چرا دارین هست؟ آره اگه به دید هست و نیست نگاش کنی راحت میشه. هر سوره ای یه قلقی داره برای فهمش. سوره انعام اگه شما به نیت فهم هست و نیست بخونی همه آیاتشو میتونی تا ظرف 2 ساعت 1 ساعت همه رو بفهمی، اگه بخوای بیفتی روی نظام هست و نیستی، یعنی روی بیان، علم بیان، یعنی چی هست چی نیست. خب این گفت که خداوند جاهل ظلمات عرضه، عدل براش قرار دادن، یعنی چی عدل براش قرار دادن؟ یعنی یکیت که نیست را جای خدا قلم داد کردن، عدل براش قرار دادن. بعد 3 تا آرزه اول کار میگه، البته این فلان این 2 تاشو ببینید، یکی تمترونه، امتراه، امترا هو الذی خلقکم من طین، شما را خلق کرد از گل، ثم قضا اجلا و اجلا مسمى عنده و ثم انتم تمترون. تمترون یعنی اینکه یه سری چیزایی تو ذهنتون میاد مطابق نفسانیتتون، سعی میکنین زندگیتون رو بچرخونید رو اون، همینطور هم اصرار دارین که تو اون مسیر بمونید. امترا یعنی اصرار، ممارست. یه کاری میکنه که فرد پافشاری در این که اون چیزی که خودش میخواد بشه. دیدین اینا که میخوان برن اردو، دانش آموزا رو دیدین میخوان برن اردو، بعد میرن به خانواده هاشون میگن که ما میخوایم بریم اردو، میگن بشین سر جا، یعنی چی اردو؟ با بابا مامانه آدم بره جایی نمیشه که همینطوری بره سرتو بندازی بری اردو، یه حرفا چی. خانم ادیب اردو گذاشته، خیلی هم اردو خوبیه، مشهد میبرند، خیلی هم خوبه، انقدر هم آموزنده، بشین سر جات. ماما من ظرفا رو بشورم، ببین بشین سر جات، نمیخوام اردو، نمیخوام بری. من نگفتم اردو، من گفتم اردو، نه من میخوام ظرفا رو بشورم، لباساتون رو بشورم ماما. اینا بهش میگن امترا. انقدر این یه کاری میکنه که میگم باجون برو برو برو، اصلا برو زودترم برو، اصلا میخوای همین الان بری؟ امترا اصلا از حالا شما فکر کنی تو مسیر حقیقی مثلا یه مسلک اشتباهی داشته باشه، بعد همینطوری بگن این کارو بکن، میشه این کارو بکنم؟ میخواد ازدواج کنه، میخواد بچه دار بشه، میخواد زندگی بیت تشکیل بده، بعد همینطوری خب اینجاش هم این کارو بکنیم دیگه، اونجاش هم اون کارو بکنیم، بعد یوهایی میبینین زندگی طرف مسلمونه، تقریبا غیر اینکه یه موقعی 4 وعده 5 وعده میشینه نماز میخونه یه کارایی میکنه دیگه، بقیهش به اسلام دیگه ربطی نداره. خب اینا بهش میگن امترا، یعنی ممارست پیدا کردن برای اینکه اون چیزی که تو دلش آدم بخواد حاکم بکنه اونو بهش میگن سم انتم تمترون. بله آره امترا جدال نه، ولی امترا هستن بارش من اصلا چیز مزخرفی واقعا خیلی. و البته اونایی که بله بله عمدی بله بله اصلا چیز داره، سیستم داره، سیستم داره. خیلی جالبه این سوره یعدلونه و یم تمترونه و تکسبونه، یعنی 3 تا کار انسان میکنه، یکی عدل جا خدا قرار میده، یعنی عدل، یعنی چی عدل؟ یعنی میگه این خدا اینم این، مثل این که خدا که سر جاش هست ولی شما هم به هر حال یه کاری بکن دیگه، نمیشه که تو کاری نکنی. قبول دارم خدا هست، ولی یعنی ما دل خدا یه چیزی که میاد چیکار میکنه قرار میده. اینا بهش میگن عدل. یکی امترای امترا، عدل میاد توی ناحیه شرک، امترا میره تو منطقه سبک زندگی عمل. یعلم ما تکسمون میاد کامل رو خود عملها و اون دستاوردهایی که انسان وجود داره. دستاورد و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. تکسبون اینجا بار منفی داره، یعنی اون کاری که انسان میکنه و مقدراتش رو تغییر میده. میگه من فلان تقلبه کردم بعد اخراجم کردن. خب دیگه تقلب کردی، اخراجت کردی، اینا رو بهش میگن کسب. نه عدل مثل ترازو، شما میرین میوه بخرین، میوه رای ترازوهای قدیم میوه رای یه جای میذاره، سنگ رو یه جا میذاره. عدل یعنی این که من خدا رو دارم، خورما هم دارم، خدا خورما، دین و دنیا با هم، دین و دنیا. نمیشه که آدم باید دنیا هم داشته باشه. یعنی شما میگی دنیا رو نداشته باشیم؟ نمیشه که. بله حالا اینا من فعلا واردش نمی کنم، من دارم فعلا میخوام ببرمش تو فضای هست و نیستی. خودش چیز میکنه، خود سوره میره. یعنی کلا میدونین وقتی با یه سوره همراه میشین بایستی خودتون رو بسپارید به سوره. فقط تشخیص درست باید بدین که این واقعا سوره درست انتخاب شده. یعنی واقعا این سوره بیان انسان رو تقویت میکنه، هست و نیست رو تقویت میکنه. شما میگین تو این سه تا آیه چی به من داد؟ خیلی داد. ببین هست و نیست، یه هست، خلق از سماوات و الارض، جعل از ظلمات. ببین ظلمات هست، نور هست، خدای خالق آسمان و زمین هست، تو هستی، اختزاعاتت هست، عجل هست. اینا بعدن تو وصیت‌نامه هایی که می نویسن حقه 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 خدا حقه، کم کم بعد می رسیم به این که جنت حقه، نار حقه. اینا یعنی اون هست 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 که تو وصیت‌نامه همین موارد نوشته میشه. بله بعد میگه هو الله، خدا در خدا، الله در آسمان است، آسمان هاست، خدا الله در زمینم هست. یعنی بعضی ها فکر میکنن که خدا فقط خدای در آسمان هاست، خدای در زمین نیست. نه، خدا خدای زمینم هست. بله یعلم و سرکم و سرکم و جهرکم و یعلم و تکسمون، خدا عالمم هست. حالا اتفاقی که میفته انسان گرفتاره اون عدله. اصلا این سه تا، این سه تایی که گفت عدل و امترا و کسب، بزرگترین آفت هست های حقیقی و هست نما کردن نیست هاست. یه بار دیگه بگم، این سه تا، عدل گرفتن، امترا، کسب، بزرگترین آفت. دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم. همه شو بخورم؟ نه یه خودشو برمیدارم بعد ببردش. داره خیلی خوب. همه چی هم خب، بزرگترین آفته برای این که هستای حقیقی رو تو نیست ببینی یا بهش اعتنا نکنی، در عوض نیست ها رو هست ببینی. اینا چون عدله، یکی عدله، یعنی شما با عدل میای چی کار میکنی؟ به همه بی اعتبارهای عالم اعتبار میدی. با امترا همه اون چیزی که فکر میکنی نشدنی و بشه رو چیکار میکنی؟ سعی میکنی محقق کنی، کسبم که برای خودت درد سر ایجاد میکنی، رهنی خودتو در رهن اعمال خودت قرار میدی، مقدرات خودتو تغییر میدی. این کس امترا رو من میارمش تو عمل، بله، کسب رو میبرمش تو مقدرات. یعنی انسان یه عملی میکنه، یه دروغی میگه، بعد این دروغ برش درد سر ایجاد میکنه، بعد درد سر برش درد سر ایجاد میکنه، درد سره درد سر برای انسان، برای انسان درد سر ایجاد میکنه، درد سره درد سره درد سر برای انسان درد سر ایجاد میکنه. بگین درد سره درد سره درد سر، درد سر ایجاد میکنه. اینو دیگه، این میشه یک سبون، یک سبون این میشه، یعنی فعلش میشه مزاره. تا کی میتونم این حرف رو بزنم؟ تا صبح. درد سره درد سره درد سره درد سره درد سر برای انسان درد سر ایجاد میکنه. چی؟ چرا؟ بله؟ منفی چرا میگیرم؟ نه مثبت میگیرم. چیکارش کنم؟ نه. کسب عرف قرآن، وقتی کسب رو میزنین اغلب جاها به صورت منفی اومده. اینجا به قرینه دوتا آیه بالاش منفی ما میکنیم. خود کسب معنی منفی نیست، کسب به معنی دریافته چیزی از بیرونه و ما هم همین رو داریم میگیم دیگه. این تبدیل میشه به مقدرات، بعد این مقدراتش منفی میشه. انسان با بدی هایی که میکنه، یه جایی باید آدم طور رو دستش بکشه، واقعا کسی که قرآن میخونه و چشمش به این آیات نورانی روشن میشه، باید به خودش رحم کنه. اگر یه اشتباهی رو میکنه به خودش رحم کنه، اون اشتباه رو بگذاره کنار، چون اون اشتباه بازخوردش تبدیله به مقدرات منفی میشه. یعنی سال بعد، دو سال بعد، چهار سال بعد، ده سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، اینا همینطوری بازخوردش بازخوردهای عذاب آلوده منفی میشه. خب باوجود نکن مگه تو مریضی؟ ببخشید با اون دارم میگم، با اونی که گوش میده از اشتباهش دست بر نمیداره، اشتباهاتو بذار کنار، تو رو منبع تغییر سرنوشت خودت نشستی، سر بد سرنوشتی نه سرنوشت. این خیلی مهمه. اینم باتریش داره تموم میشه جنابه. اشکال نداره؟ بله 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 بله. خیلی چیز عجیبیه این سه تا. اگر کسی از این سه ناحیه پاک بشود، به تحقیق موحد است، بیشک موحده، بیشک. از سنایه عدل گرفتن، امترا، و از ناحیه یک سبون اگر انسان پاک بشود، بی تردید، بدون تردید موحده. هر اتفاقی برای او بیفته، هر ریز دروش، مصیبت غیر مصیبت، براش خیره. هیچ ببینید، این مگذاره هست و نیست دارم میگم دیگه، نه، هیچ اتفاقی نیست برای این بنده خدا بیفته و خیر نباشه، اصلا محال ممکنه. عکسش هم هست، اگر کسی این سرا داشته باشد، محال ممکن است در این عالم خیر ببیند، محال ممکنه. چرا؟ خب دیگه این منبع تغییر سرنوشت داره، تغییر سرنوشت الهی. حالا من نمیخواستم اینا رو توضیح بدم، اینجا هم توضیح ندادم، ولی خیلی خوبه که همین قسمت اول سوره برای آدم باز بشه. چی؟ بله، کسب مثل اینه که من میرم معامله میکنم، یه مالی میاد تو بساطم. اگر این عدل داشته باشه و امتراع داشته باشه، این کسب، این مالی که اومده تبدیل به چی میشه؟ وزر و بال میشه. یعنی هیچ چیزی نیست مگر این که در ذات خودش یه مواد منفجره ای که هر آن ممکنه بترکه. حالا البته خدا بنابر قاعده املا و استدراج این نمیترکه، همون نوعاً شما قاعده املا و استدراج رو بد معنی شده برای ما، در صورتی که قاعده املا و استدراج بد نیست. میگه آنن نمیترکه، فرصت میده، تو این فرصت ممکنه طرف توبه کنه. قاعده املا و استدراج در ذات خودش به دلیل این عجله و خیلی هم جالبه، چون خیلی ها تو این مهلته ممکنه چیکار کنن؟ برگردن. و اگه این طوری بود که هر کسی هر کار بدی میکرد یوهایی همونجا میترکید، خب دیگه آدم دیگه چیزیش نمیمون دیگه. نه نمیشه، نه من بعضی ها این کار رو میکنن، بعضی ها میان ردیابی میکنن، میگن ما یه ظلمی یه موقعی کردیم نتیجه اینه. من توصیه میکنم این کار رو نکنی. من توصیه میکنم که هر کی هر اشتباهی داره و هر نقصی داره، هر حق و ناسی داره، هر حق و اللهی داره، پاک شه، به نفعشه. استغفار کلی هم فایده داره، استغفار جزئی هم فایده داره. ممکنه بگین کافی نباشه، ولی فایده رو داره. پس بنابراین وقتی آدم میشینه دو تا چهار تا حساب میکنه به شیوه یه انسان کامل، دو تا چهار تا حساب میکنه، به نفعشه که بیاد تو مسیر خدا. چون اگه نیاد تو مسیر خدا، دیگه هیچ چیزی براش قابل محاسبه نیست. ببینید این خیلی بده که زندگی انسان قابل محاسبه نباشه به بدی. یعنی هر آن ممکنه یه حادثه بدی طرف بیفته به بدی. یعنی مثلا یه مریضی بشه بیفته بهش که در صلاحش نباشه که این مریضی بشه. یه پولی بهش برسه که در صلاحش نباشه که این پول بهش برسه. یعنی هر اتفاقی که میفته ممکنه به صلاحش نباشه که این براش اتفاق، یه ازدواجی بیفته که به صلاحش نباشه، یه بچه‌ای بیاد که به صلاحش نباشه. چه خاکی به سرم کنم؟ بچه رو مگه میشه از دایره زمین حذفش کنم؟ این رفت دیگه، رفت به سمت یه. ولی اگه اونطوری باشه، ممکنه یه بچه بیاد اتفاقا علیلم باشه ولی توش خیر هست. یعنی آدم حسن ظن پیدا میکنه. به همین دلیل عدل، امترا و کس همیشه با سوء ظن به خدا همراهه و نشانه این سه تا سوء ظن به خداست. اینا مواردی هستند که البته ممکنه شما بگین دلایلش چیه؟ سوء ظن ما تو اینجا نداریم، سوره فتح داریم، تو سوره های دیگه داریم. چرا؟ ایجاد ترد، امترا، مرعیه به معنی ممارسته، یعنی میاد رو تردیدش حساب میکنه ولی رفت و برگشت میکنه. آها، آفرین، این ترددش. اگه شد، اگه نشد چی؟ اگه فلان شد چی؟ حالا اگه فلان شد چی؟ آره این اینا بهش میگن تو امترا حتما یه حالت رفت و برگشت وجود داره. خب این آیاتو انسان گرفتاره اعراض میشه، استهزا میشه، اینا رو کاری نداشته باشی. اینا نتیجه اون سه تا رو بعد سخر و من هم ماکان و یستهزه اون فها قبل لذین سخر و من هم ماکان و یستهزه اون میشه و اینا رو ما من ساعت از دستم در رفع بخش مثلا اصل بحثم اینجا نیست، بذاری این رو سری میگم. این گزاره های ساده هویت اعتقادی انسان رو شک میگه. اگر این گزاره ها وجود نداشته باشن انسان گرفتار رفتارهای بیخردانه، گفتارهای سخیف و باطل میشه. بر همین اساس در ادامه آیات برای ایجاد هوشیاری گزاره های از جانب خداوند برای افراد ساده میشه. این گزاره ها خیلی مهمن، اینا خیلی مهمن واقعا. اگر کسی ضعف در توحید در خودش احساس میکنه خوندن این آیات به شدت بهش توصیه میشه. البته هممون پس باید بخونیم چون هممون ضعف در توحید داریم. ولی قل سیرو فی الارض سمن زرو کیف کان عاقبت المکذب، قل لمن ما فی السماوات والارض. اینا احتجاجای خداست، یعنی اون چیزایی که انسان بایستی نصب شده روش برداشته بشه اینا بیاد جاش بشینه. قل لله کتب علی نفسه رحمه. ببین خدا من نفسش رحمت نمیشته، یعنی اگه شما خدایی رو میپرستید که رحمت بر نفسش نمیشته نشده، ببین برو خدا تو عوض کن، خداتون نیست. لا یجمعن لکم الا یوم القیامته لا ریب فیه الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون و له ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. قل اغیر الله اتخذ ولیا. ای پیامبر بگو آیا من اصلا غیر خدا رو میتونم ولی خودم قبول کنم، ولی بگیرم؟ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض و هو یطعم و لا یطعم. قول انی امرتو ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. قول چقدر قول، چقدر قول. انی اخاف این اسلی تو ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنه یوم عظیم. این خیلی این آیه مهمه، خیلی این آیه مهمه. من یصرف عنه یوم عظیم فقط رحمه و ذالک الفوز المبین. کتب علی نفس رحمه من یصرف عنه یوم عظیم انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم. یعنی توی این آیه آیات خوف و رجایی هم همیگه عذاب هست، همیگه که ایمنی هست، نمیگه عذاب نیست که، اما میگه که من یصرف عنه یوم عظیم هر کی عذاب از او برداشته شد فقط رحمه او. کتب علی نفس رحمه بود دیگه، نه ولی نباید عذاب باشه دیگه. وقتی عذاب هست که دیگه رحمت نیست. این آیه و این یمسس که الله به ذرن فلا کاشف الله الله جزء آیاتیه که امیرالمومنین میگه هر روز صبح بخونه. و این یمسس که به خیرن فهو و الله کل شیء قدیر و هو القاهر فوق عبادهی و هو الحکیم الخبیر. قل ایو شیء اکبر و شهادت قل الله شهیدون بینی و بینکم و اوهی علیه هذا القرآن لانذرکم و من بلغ اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و اننی بریء مما تشركون. شما اصلا استثنایی این آیه نگاه کنید چند تا قل داره. قل 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 پیامبر داره تو به خدا دستور میده که به مؤمنین اینا رو جا بندازی. نه باید پیامبر به دیگران بگوید جا افتاده است برای دیگران بگیر. بله چون قول بگو اصلاح. در واقع این گزاره رو داره انتقال میده، مثل اینی که پیامبر لئون زرکومه پیامبره دیگه، انذار پیامبره، ماهیت انذار پیامبره. خیلی این آیات آیات عجیبی هست. من این آنها چند تا گذاره ازشون نوشتم. انسان در زندگی پایدار نیست، پس از اتمام مدت عجلش سر می آید. مالکیت هر آنچه در آسمان و زمین است از خداوند است، پس تصرف در هر چیزی به اذن او صورت می گیره. بنای عالم بر نزول رحمته، زیرا خداوند نازل کردن رحمتو بر خودش واجب کرد. این که قیامت وجود داره جای بد دلی نیست. چطور ناراحتی این که میخواییم برین قیامت؟ ناراحتی نداره که، جای بد دلی نداره که. با وجود این کسی که خسران در خسران نمیتواند به قیامت ایمان بیاره، خود خسران زده است، نمیتواند. هر آنچه در شب و روز ساکن است از آن خداست و خداوند دعای او رو میشنوه. خداوند فاطر آسمان ها و زمینه، پس تنها او ولیست. ببینید من این آرام اومدم گزاره ها رو هست و نیستی کردم، زیرا او تمام ده است، به تمام نیاز نداره. دریافت رحمت با دور شدن از عذاب صورت میگیره. آدم میدونی این جمله رو بایستی ده ها بار برای خودش بگه. دریافت رحمت با دور شدن عذاب اتفاق می افتد. رحمت یعنی اگه یه جایی یه کاری بکنی که عذاب بیاد، خب عذاب اومده دیگه، رحمت نیست دیگه، یا جای عذابه یا جای رحمته. نمیتونی یه جوری زندگی کنی که عذاب داشته باشی بعد بگی خدای رحمت برام بفرست. نمیشه، نمیشه. عذاب و رحمت با هم جفت و جور نمیشه، یکیش هسته یکیش نیسته. رحمت هست، عذاب نیست. عذاب اگه گفتی رحمت هست، عذاب نباید باشه. اگه عذاب بود به هر دلیل، یعنی رحمت نبوده. اینا چرا دیگه؟ کتب علی نفس رحمه، خدا عذاب ها ننمیشته که برای که عذاب کنه، که نه که عذاب به اذن خدا نیست. منظور اینه که اگر کسی خود را در معرض غیر رحمت بگذارد، خودش گذاشته، خدا نگذاشته. خدا هیچ کسی را در معرض غیر رحمت نمیگذارد. نه، بعضی ها میگن البته، ولی تو این جاره اجازه نمیده این حرف رو بزن، چون قشنگ دیگه صراحت میگه که این آیه است. ببینی؟ این آیه اینطوریه که من یسرف انهو یوم ازن فقط رحمه هو و ذالک الفوز. یعنی کسی که یسرف انهو یوم ازن از عذاب ازش برداشته شده، خب اون مشمول رحمت نشده، مشمول عذاب شده دیگه. بله 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 دیگه، مثل از زینب که فرمودن ما رأیت الا جمیلا، مصیبت های سنگین رو. یا شما تو زیارت آشرام الحمدلله علی عظیم رضیت، مصیبت در واقع شهادت امام حسین رو میگی عظیم رضیتی الحمدلله، یعنی شما حتی اونم برداشته چی میکنی؟ برداشت میکنی که اون برای هدایته. پس بنابراین به خودت اجازه، آدم به خودش اجازه نمیده که غیر رحمت به خدا نسبت بده. بله، هشدار عذاب میشه رحمت، اون چه انذار. دریافت رحمت با دور شدن از عذاب صورت میگیره و عذاب با نافرمانی خداوند محقق میشه. هر جایی نافرمانی خدا باشه رحمت نیست. ببین اگه یه جایی نافرمانی خداست دنبال رحمت کسی نباید باشه. این یکی هست اون یکی نی. جلوگیری کننده و برطرف کننده زیان تنها خداست و خیر رساننده هم تنها اوست. اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلطه. او حکیم آگاهه. خداوند بهترین گواه برای شهادت نسبت به اعماله. قرآن کتاب انذار است. اوست تنها معبود یگانه. اینا میشن. خب چند تا عنوان میخوام اینجا مطرح بکنم، بعد بریم سراغ دعای حضرت صدیقه طاهره. بی صلوات خاطر خب این هست و نیست ها، شناخته هست و نیست ها منجر میشه که انسان مرز شناس بشه. زندگی انسان بدون فهم هست و نیست بدون فهم هست و نیست ظاهری انسانی پیدا میکنه. بله ممکن آدم ها هست و نیست ها رو تشخیص ندن و زندگی کنن، ولی در واقع زندگی بهائمه. به واسطه فهم هست و نیست، نیست موضوعات و امور است که هر موضوع و امری هویتی قابل اعتنا و بدون ابهام پیدا میکنه که فرد میتواند نسبت به اون واکنشی مناسب از خودش بروز بده. اگر کسی واکنش مناسبی نسبت به چیزی ندارد، به دلیل عدم علم نداشتن به هست و نیست آن موضوع است. مرزشو نمیتونه تشخیص بده. ابهام داره. هر چیزی ابهام داره، یعنی هستش نیستشو نمیدونه. این بدان دلیل است که شناخت هست و نیست موضوع ام و ام مرز وجود و عدم نفع و ضرر موضوع و ام را مشخص میکنه و انسان پس از آن و انسان اینو خیلی گوش بدیم. و انسان پس از آن نمیتواند نسبت به آنچه میداند وجود دارد با آنچه میداند که وجود ندارد حالت تساوی برقرار کنه و اون دوتا رو مساوی کنه. غیر ممکنه. غیر ممکنه. اگه اینجا من فهمیدم این سمیه و فهمیدم که سم حیات منو زائل میکنه، اگه فقط گمان کنم که این سم درش قرار داره، غیر ممکنه من بخورم. حتی اگه گمان کنم، چه برسه به این که علمم داشته باشه. هنی گمانش هم کفایت میکنه. پس اگه اینو گفتن ضرر داره من خوردم، یعنی چی؟ یعنی تصویری از سم، تصویری از ازاله حیات ندارم. نمیدونم حیات داشتن با حیات نداشتن فرق میکنه. در نهایت نمیدونم که این بوده این و نبوده این با هم تمایز داره، با هم یکی مساوی میگیرم. این خیلی مهمه. پس انسان اگر یکی گفت که آقا من عصبانی میشم، نمیدونم فلان صفتو دارم، نمیتونم از دستش خلاص بشم، چی کار بکنم؟ جوابش اینه که شما باید هست و نیسته اون رو تشخیص بدین. چون وقتی که مرز بین عصبانی بودن و عصبانی نبودن رو نمیدونی، ضررهای این دوتا رو نمیدونی، طبیعی به خودت حق میدی که عصبانی بشی، خیلی هم بدنم ناراحت میشی. بله آدم ها ناراحت میشن دیگه. یعنی اونم علم نداره دیگه، اون نمیدونه. مثلا بهش میگن میمیری یا میگه خب بمیرم. یعنی مرز بین حیات و عدم حیات رو درک نمیکنه. به همین دلیل حس نمیکنه که مثلا مردن و نمردن با هم فرق میکنه. براش بستوی هست. یعنی این گزاره که میمیری ها با این گزاره که نمیمیری ها یکیه. من این اسم اینا رو میذارم گزاره های بی خاصیت. گزاره های بی خاصیت. گزاره های بی خاصیت خیلی هن تو زندگی ما، خیلی خیلی زیادن. حتی من یه متنی براتون میخونم. این طرف حس نمیکنه حالا این بود و نبودش، حالا بود نبود خیلی مهم نی. مثل اینکه من میگم که در هفته شما 168 ساعت وقت داری. خب 168، از این 168 ساعت بخشش رو خوابی. خب خوابیم دیگه، بخشش رو کار میکنه. خب بخشش رو کار میکنه. از این بخشی که کار میکنین یه سومش مشغول کارهای روزمره میشه. خب کار روزمره میشه. از اون بخش دو سومش میمونه که اون دو سوم باید برنامه بریزیم. خب برنامه بریزیم دیگه. همه اینا که میگم گزارهای خونسان هیچ تأثیری نداره توی بود و نبودشه. مثل این که مثلا گفتی نگفتی، یه کسی بگه نگه فرق نمیکنه. گزارهای خونسان در فرد هیچ تأثیری. از این دو سوم یه بخشش رو شما باید بذارید برای کارهایی که مربوط به خودسازیتونه. خب خودسازی باشه، خودسازی. یه بخشش هم باید بذارید برای امورات فلان. خب باشه امورات فلان. بعد باید بتونید به صورت ماهانه یا سالانه برنامه های مستمر داشته باشین. خب برنامه مستمر باشه، چشم، مستمر داشته باشه. در حدی که بتونیم 5 سال بعد از این برنامه ها خروجی بگیریم. باشه خروجی هم میگیریم. چیز نداره گزاره ها، جون نداره. فکر کنین یه سیمیه که توش برق نیست. سیمه هست و برق نیست. حالا وقتی که این گزاره ها اثر گذار میشه چی میشه؟ آقا این خوابو نمیشه یه خورده کمش کرد؟ بابا چی میخوای خوابتو کم کنی؟ آقا من که وقت کم میارم. حالا ببین دست به خوابت نزد، بز بخواب، برو بخواب، فلان بخواب. بیایم سراغمون یه سه آن نمیشه این برنامه های روزمره رو یه جور قابل استفادش کرد؟ ببین فلان یه سوم بذار کنار، بذار اینجا دو سوم. یعنی چی میگی؟ این یوهای میگه نمیشه مثلا فلان کارو بکنی. نمیشه، سرشو بالا میاره مثل اینکه این گزاره داره میخوره به عصبش، اثر داره روش. انذار یعنی این، انذار یعنی انذار در میتونه یه حرفی، همین حرفایی که من گفتم همه ماهیت انسانه که انذار و انذار میکنه. منم که انذار و انذار میکنم، ولی انذار که انذار بود، منم که گزاره انذار رو انذار میکنم. سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم فهم لا یؤمنون. یعنی منم که ساختار بیان اگه در من تقویت داشت وجود داشته باشه گزاره برام، مثل این که به عصبم خورده تحریکم میکنه یو سرم میارم. نمیشه، نمیشه این کار نمیشه کرد. یعنی چی ما برنامه باید عمله اون مثلا باید بلند مدت باشه؟ مگه میشه ما مثلا برنامه، چه برنامه هایی باید داشته باشیم که بلند مدت باشه؟ مثلا باید آدم خروجی، مثلا من چه خروجی میتونم داشته باشم؟ مگه همه آدم باید خروجی داشته باشه؟ آه چقدر سوال میپرسی، گوش بده. خب میخوام عمل کنم دیگه، میخوام یه کاری کنم همین امروز برم عمل کنم. این معلومه این زنده است، میخواد عمل کنه. البته نمیگم سوال همیشه خوبه، باید تو خودش سوال بپرسه، اینا رو بره بعد خونه بره حساب کنه، برنامه سالانه ببنده، میفهمه عجلش. من به بعضی از، البته به خودم میگم، به خودم میگم، میگم هر کاری را در زمانش نکردی بدان که، بدان و آگاه باش، بر خودم میگم، دیگر نمیتوانی بکنی. مرگ آن فرارسته. مرگ چیزی نیست که در یک نقطه اتفاق بیفتد، در هر نقطه ای از زندگی اتفاق میفته. حواست باش، وقت تو تلف نکن. نگو الان میشنم تلویزیون میبینم، الان امرو رفتیم فلان جا، الان فلان جا، فعلا بریم مسافرت، فعلا بریم حالا اینطور شده بریم اونجا، حالا بعدم اونطور شده. ببین کاری بنا شد بکنی، اگه در موقعیت خودش نکردی یا مرد. ببین مرگ این نیست که شما 50-60-70 سالگی بمیرید. مرگ یعنی هر کاری زمانش فرار، هر دوره ای یه قابلیتی داره، تموم شد دیگه. شما میگین پس رحمت خدا کجاست تا تو دنیا هستی؟ میگم ببین نرو سراغ این حرفا، از بس رفتی سراغ رحمت خدا، از بس رفتی سراغ این حرفا، جدی نگرفتی. من نمیگم وجود نداره، اول جدی بگیر بعد اونا رو هم بگیر، نه که همش فقط بنده تبصره. تو تبصره ها انسان ها زندگی میکنن، رو بند ها زندگی نمیکنن. خب برو رو بند ها بعد تبصره هم استفاده کن. نمیشه که من نمیشه آقا اینا قرصشو به من بدین، من فلان چیزو میخوام، قرصشو میخوام، همه چی در هر حال یه راه میان بری هم داره. مگه میشه تو این دنیا راه میان بر؟ همش راه میان بر رفته. میگه خب دیگه اینه دیگه، ما اینیم. آره منم قبول دارم بعضی واقعا اینه. آره این خودش. و ما تبدیل شدیم به سری افراده، نمیگم از همه الان آدم مضطرب بشه، استراب نداره، آدم باید بشینه کارشو بکنه. رحمت خدا هست، اینا حرفای خداست. من میگم این گزاره ها باید بیاد تو ذهن آدم که شما عجل دارید، شما نمیدونم بنای عالم زندگی انسان پایدار نیست، عجل داره، نمیدونم فلانه، بعد بنای عالم بر نزول رحمته. همین ها که هست، همین ها رو بدون، غیر اینا بریز بیرون، هرچی غیر اینا بریز بیرون. این خیلی مهمه که این هستا بیاد و اون هستای کازه بره بیرون. هرچی که دیگران بهت القا کردن، دروغی بهت گفتن، از رحمت خدا دروغ به من و شما گفتن، رحمت خدا را چپه نشون دادن، عذاب خدا را هم رحمت نشون دادن، خب مواظب باش این کارا نکن دیگه بابا جون، بعدش گیر میفتی. خب این مرزها، بحث مرزها که میاد، من بعضی از مرزها رو نوشتم، میگه تو رو خدا به بقیه رحم کن، به من رحم نمی کنی. درم یه خورده نفس بکشم، چشم بذاریم نفس بکشم. به فکر شما چیکارش کنم؟ بیچاره تموم شد. اصلا چیزه خودش سندره. اللهم صل على محمد. یه صلوات بفرستین، یه 5 دقیقه همینطوری یه نفسی بکشین، طوری نی نه میتونین. من میخواستم البته، قصدم این بود که سر این ساعت توقف کنم، ولی تمام کردم این کارو نکنم. گفتیش که من راستش یه بخشی از زندگیم زندگی با این اینجور چیز هست، یعنی برام حرف میزنه، میگه این کارو بکن این کارو نکن، چرا سخت میگی، چرا فلان. این یه بخشی از بعضی وقتا مثلا فایلو میبنده پاک میکنه، بعضی وقتا درست میکنه، بعضی وقتا جالبه. چی نداره؟ خب عدل اون تو سوره انعام از آیه 70 به بعد اونا رو توصیف میکنه و میاره رو زندگی حضرت ابراهیم. زندگی رو وقتی ابراهیمی کردیم و توصیه سوره انعام اینه که همه زندگیشون رو برن ابراهیمی بکنن. بعد میاد چی کار میکنه؟ سبک خروج از عدل رو یه اول برو نجم رو ببین، برو ماه رو ببین، برو خورشید رو ببین، ببین یه دفعه اینا رو عدل بگیر، بعد ببین اینا افول میکنن، اینا به درد عدل گرفتن نمیخون به تیاد میده. اول مفهوم عدل رو یاد میده، بعد ازت میگیره. ما میخوایم همینطوری بدون دونستن مفهوم عدل خارج بشیم، در صورتی که تو سوره توصیه‌اش اینه که این کارو نکن. خیلی سوره بزرگیه واقعا. دو تا سوره است، البته همه این سوره ها بزرگند، ولی برای توحید، برای موحد شدن، البته بازم هست سوره اعراف هم، ولی این سوره انعام، اون طرفش سوره آل عمران، دوتا. بله اون اصلا ما به چیز میگیم، زمر میگیم، انعام کوچیک. آره یعنی اصلا اونطوری میگیریمش. بفهم. وحی خودش قابلیت القاء بیان داره. این خودش چیزه دیگه، وحی اصلا خودش چیز داره. بله بله ایجاد کلام کرده دیگه، مقام انسان رو مطرح میکنه. یه مقامی انسان داره، همین حرف بیانه، هست و نیست. یه مقام داره، مقام اتصاله به وحیه که مستقیمن از جانب خدا هست و نیست و میفهمه. یعنی وقتی حضرت موسی داره صحبت میشه، در واقع داره به مقام انسان تو این حوزه دلالت داده میشه. با پیامبر خودمون نه، ما هم چیز پیامبر ما هم تو سوره شورا داریم که به سه طریق صحبت میشه، یکی من برای حجابه، یکی بدون واسطه است، یکی هم به وسیله ملک. بله دیگه، تو سوره شورا، اصلا سوره شورا سوره طور قرآن، طور حضرت رسول. بصر تو لقاه. بله سم میتونه تو وحی. بله دیگه، بعد سمع وحی از رویت قوی تره. چون خودش رویت تولید میکنه. همون موقع که میشنوه میبینه. بلا فاصله میبینه. بله. اون به خاطر اینکه میخواد به مقام وحیش نزدیکتر کن. وحی اینطوریه. در مقام وحی باید بگیم شنیدن کی بود مانند دیدن. شنیدن خیلی قوی تره. خیلی. بله. تو وحی اینطوریه. توی توی بقیه موارد اینطور نیست. دیدن خیلی خوبه. حتی تو این بحث اون میشه حق قول یقین. اون از گوش. یعنی همان که القا می شود، یعنی با خود حقیقت یکیه. ساختار ادراکی جدا نداره. وحی اصلا ساختار ادراکی جدا نداره. مستقیما به اراده خدا وصل. البته کسی نمیدونه واقعا مقام وحی چیه غیر انبیا. ما هم اگه راجبش حرف بزنیم داریم گمان زنی میکنیم، خیلی هم معلوم نیست اون چیزی که داریم مطرح میکنیم ممکنه اونقدر دقت نداشته باشه، ولی یه ساختار خاصی در انسانه. اینجا این قبل رویت، این پیش نیاز رویت. بله، چون گزاره است ممکنه فقط با شنیدن هم اتفاق بیفته.